زمینه هم برای عرضه کردن خدمات و افکار و ایده ها و روش ها و دستاورد ها و کالاها برای همه فراهم باشد. اما اون کسانی که فقط فکر پیشرفت خودشون هستن، بله تا اونجایی که گروه وابسته به خودشون و کسانی که اونا کمک میکنن در جهت تأمین هوس‌هاشون و آرمان‌های مادی و دنیویشون به اونا بها میدن. اما اگر کسانی در جهت هوس‌های مادی اونها مؤثر نباشن، اونا مجال کار بهشون نمیدن، از صحنه خارجشون میکنه، نه نیازی به اونها میبینن و نه تنها نیازی نمیبینن بلکه اونها را مزاحم خودشون میدونن. چون اگر با اون تفکرات مخالف خداگرایانه و اون آرمانهای مقدس در جامعه روش بکنن، جلوی هوسهای اینها و منافع مادی اینها گرفته میشید. این است که سعی میکنن تنها کسانی در جامعه روش کنن، کار به دستشون بیاد، قدرت فعالیت داشته باشن که نهایتا منافعش در جهت تأمین آرزوها و هوسها و منافع مادی حاکمان باشند. اما حاکمان الهی سعی میکنن از همه نیروهای برای رسیدن به قرب الهی همه انسانها استفاده بشید. این باب از نقطه های تمایزی است که بین این دو حرکت، این دو نوع حرکت وجود دارید. طور طبیعی هر کسی به قدرت که میرسه یا میخواد به قدرت برسه شعار میده، تبلیغات میکنه، طبعا برای جلب دیگران شعارهای خدمت به همه مردم و مساوات و عدالت و همه را به یک چشم دیدن و به اصطلاح نظر فراجنایی خواهد داد برای دیگران را جلب کنی. اما کجا سراغ دارید؟ کجا سراغ دارید؟ کسانی که با این شعارها سرت کار بیان و قدرت را به دست بگیرن و به شعارهاشون عمل کنن، به وعده هایی که داده بودن عمل کنن. همون کسانی که با شعار نفی اقتدار گرایی و تمرکز و انحصار طلبی سر کار میان، وقتی قدرت را به دست میگیرن از همه اقتدار گراتر، خودگزینتر عمل میکنند، همه شعارهاشون رو فراموش میکنند. به هر حال از ویژگی های نهضت انبیا و حرکت اجتماعی که به وجود میارن اینه که وقتی میخواند فعالیت های اجتماعی را سامان بدن و طبعا برنامه ریزی کنند و کسانی را به کارهای و بگمارند، سعی میکنند هر کاری را به کسی واگذار کنند که اون را بهتر انجام میده، یعنی کار را به کاردان میسپارند. اما کسانی که دارای اهداف مادی و دنیا گرایانه هستند، اونا کار را به کاری به کسی میسپارند که باز در جهت منافع و خواستهای اونها حرکت کنند. اون کار را خراب. شعار کار را به کاردان سپردن از شعارهای حقیقی انبیا و اتباع انبیا. البته کسان دیگر ممکن از این شعار سوء استفاده کنند، به دروغ این شعار را مطرح بدن، ولی عملشون نشان میده که این شعار شعار اونها نیست، اونا دنبال این نیستن. در تعالیم انبیا همه جا تأکید میشه که برای هر کاری سعی کنید کسی را انتخاب کنید که اون کار را بهتر انجام بده، شایسته‌تر هست، شایسته سالاری. این شعار را دیگران هم میدن، اما شما نشان بدید که در کجای دنیا به این شعارهاشون و به این وعده هاشون عمل می کنند. به هر حال از ویژگی های این نهضت انبیا و اتباع انبیا همینطور که عرض کردم استفاده از توانایی های همه اقشار در جهت رسیدن به اون اهداف است. برای این کار لازم است که نهضت شعار مطرح کنند که همه اقشار جامعه، همه گروه ها باید با هم متحد باشند، همکاری داشته باشند تا بتونن اون اهداف رو بهتر تحقق ببخشن. البته این شعار رو باز همه ممکنه بدن، اما خیلی فرق است بین اون شعار وحدتی که انبیا مطرح میکنن با شعار وحدتی که دنیا پرستان مطرح میکنن. برای توضیح این مطلب خواستم به این مناسبت، چون ایام وحدت حوزه و دانشگاه و وحدت طلبه و دانشجوز، یه مقداری راجع به این وحدت صحبت کنم در ارتباط با این مباحثی که داشتیم. شعار وحدت یک شعار زیبا و جذابی است. ادبیات تمام جوامع انسانی پر است از مدح و ستایش وحدت و هماهنگی و اتحاد و مقولاتی از این قبیل. شاید در هیچ جامعه پیدا نشه یک ادبیاتی که با شعار وحدت و هماهنگی و اتحاد و همدلی و همکاری و مقولاتی از این قبیل پر نباشه. اما وحدتی که انبیا مطرح می کنند یک وحدت هدفمند است و دارای ویژگی های خاص خودش. یعنی ما وقتی بگیم وحدت همه اقشار مطلوب است، آیا هر وحدتی با هر کسی در هر راهی؟ وحدت یک ارزش مطلق و نهایی و غایی است، یا وحدت یک ارزش مقدمی و ابزاری برای رسیدن به یک هدف متعالی است؟ ساده تر بگم، آیا ما که طالب وحدت هستیم بگیم همه بیان یکی بشن بر اساس هر محوری که شما تصور کنید؟ چون بالاخره وقتی دوتا انسان، دوتا فرد، چهارتا برسه به 60 میلیون، 100 میلیون بخوان با هم وحدت داشته باشن، اتحاد داشته باشن، یک هدف مشخص باید داشته باشن و یک محوری که اعضای این مجموعه را دور خودش جمع بکنیم. خب دو نفر که بخوان با هم یکی بشن، اگه بنا باشه که محور را خاص یکی از این افراد قرار بدن، اون یکی بگه هش تو میگی منم همونو میگم، خب این بستگی پیدا میکنه به این که اون طرفی که محور اصلی نقش تعیین کننده را داره چه خواسته ای داشته باشی. اگه راه خیری بره، این دومی هم که با او وحدت دارد به خیر خواهد رسید، اما اگه راه شر بره چطور؟ این کسانی که باندهای فساد و مافیایی تشکیل میدن، اینا با هم وحدت دارن، گاهی جان خودشون را هم در این راه میگذارن، گاهی به عنوان یک ارزش وفاداری نسبت به دوستان و همپیمانان حاضر میشن جان خودشون را بگذارن. اما در یک راهی که معلوم نیست پایانش کجا باشی، اگر بنا شد یک مجموعه با هم همپیمان بشن که یک فسادی را مرتکب بشن، یک باند دزدی تشکیل بدن، یک باند خیانت تشکیل بدن، یک باند توزیع مواد مخدر تشکیل بدن، یک باند آدم روایی تشکیل بدن، افرادی که با هم وحدت پیدا می کنند، این وحدت وحدت مقدسی، یک فرد جدیدی که به اینها ملحق بشه و با اونها وحدت پیدا کند خیلی هنر کرده، چون وحدت خیلی مقدسی. قداست وحدت بستگی داره به قداست اون هدفی که این متحدین و این وحدت اون هدف رو دنبال می کنید. اگه یک مجموعه با هم متحد بشن که با هم خودکشی کنند، اتفاقا این کارهای جنون‌آمیز در این دور روزگار ما نمونه هایی داره. کسانی رو یک افکار غلطی این نتیجه میرسند که حالا در شرایط خاصی اگر اینا با هم خودکشی کنند از این دنیا برند نجات پیدا میکنند. توی توهمات غلط. خب اینا که دست جمع این کار رو میکنن، خیلی هنر میکنن. اون وحدتی مقدس است و ارزشمند است که برای رسیدن به یک هدف ارزشمندی تحقق پیدا کنند. هر هدفی، هر وحدتی هدف میخواد، اما ارزش این وحدت تابع ارزش اون هدف است. اگر ارزش مثبت دارد، این وحدت هم ارزش مثبت میخواهد داشت. آقا اگر چند تا کشور با هم متحد بشن بیان جمهوری اسلامی را نابود کنن، اون وحدت مطلوبی؟ وحدت مقدسی؟ یه مش دوست با هم متحد بشن یا نیمش مردم نجیب و اصیلی را اینا را نابود کنن، اموالشون را غارت کنن، وحدت اونا خیلی وحدت مطلوب مقدسید، باید بهش احترام گذاشت که اینا وفادار موندن و هم دیگه وفاداری کردن، وحدت خودشون را حفظ کردن. انبیا وقتی مسئله وحدت رو مطرح می کنن به عنوان یک ارزش والای نهایی و غایی نیست، بلکه وسیله ایست برای اینکه همه به سعادت برسن، همه در جهت صحیح حرکت کنن، نه اینکه همکاری کنن، صرف نظر کنن از خواسته هاشون برای اینکه یک هدف غلطی تحقق پیدا کنن. مخصوصا اگه یک اکثریتی راه غلطی رو انتخاب کردن، افراد جدیدی وقتی میخوان به اینا ملحق بشن، اگر بیان با اینا اتحاد پیدا کنن، چون اینا اکثریت دارن، اینا تابع اونها بشن، دست از حق خودشون، راه صحیح خودشون بردارن برای اینکه وحدت داشته باشه. اگر اکثریتی در یک شهری بیمار شدن، خدا نیاره اون روزهایی که گاهی در اقوام گذشته پیش اومده، وبا، طاعون و اینجور امراض مسری در جامعه پیش اومده و بسیاری از مردم مبتلا میشدن، حالا یک کسی هم بیاد با اینا همدردی کنه بگه من هم مبتلا میشم به واگون وبا تا همسان شما میشم، یه خیلی هنر میکنه که با اونها اتحاد پیدا میکنه، هم رنگ اونها میشه، همسان شدن، هم دل شدن، هم کاری کردن، وحدت یافتن وقتی مقدس است که در راه یک هدف مقدس متعالی باشد. دنیا پرستان برای اینکه اهداف خودشون تحقق پیدا کنه، اینجور مفاهیم را به صورت یک ارزش‌های مطلق مطرح می‌کنند تا مردم را فریب بدن. مثل سایر ارزش‌ها که همه این ارزش‌ها دارای قیودی است، اما اونا قیودش را حذف می‌کنند تا به خواسته‌های خودشون برسن. آزادی، دموکراسی، رأی مردم، همه اینها شعارهای زیبا و جذابی، اما دنیا مداران این شعارها رو مطرح میکنن تا طرفدارانی برای خودشون پیدا کنن، ولی دلشون برای هیچ کس دیگه نسوخته، حتی برای پدر و مادر و برادر خودشون. و همونطوری که عرض کردم اون جایی که منافعشون با منافع دیگران تضاد پیدا میکنه هیچ کس رو نمیشناسن، نه حقوق بشر میشناسن، نه آراء مردم میشناسن، نه دموکراسی درشون میشه. الفاظشو به کار میبرن درست در نقطه در مصداق نقیضش. بدترین دیکتاتوری ها رو انجام میدن اسمشو میذارن دموکراسی. امروز اموناشو میبینید دیگه در عالم. بدترین جنایت ها را نسبت به بشریت انجام میدن اسمشو میذارن طرفداری از حقوق بشر. این لازمه گرایش مادی و دنیا مداری است. همطور که عرض کردم لازمه این گرایش فرد گرایی و خودگزینی و خودمحوری است. و همه چیز را فدای منافع شخصی کردن. اما راه انبیا اینجور نیست. وقتی میگن اقشار مردم با هم متحد بشید، میگن متحد بشید در جهت صحیح. اگر کسانی راه خلاف میرن نمیگن شما برید با اونا حتما متحد بشید، این نقض غرض میشید. اگر کسانی میرن در جهنم دارن میرن به سوی جهنم، انبیا میگن شما برید با اونا متحد بشید، با هم برید به جهنم. تو میگن اینجا راهتون رو جدا کنید، البته سعی کنید اونا را هدایت کنید به راه بیارید، اما اگر اراد ورزیدن و راه باطل را انتخاب کردن و اصرار ورزیدن که به اون راه باطلشون ادامه بدن، شما برید با اونا متحد بشید، یکی بشید، همون راه رو برید، چون وحدت مقدس است. جداست وحدت به جداست ارزش و هدفی که این وحدت برای اون تحقق پیدا میکنیم. بعد از انقلاب اسلامی ایران یکی از بزرگترین برکاتی که نصیب جامعه ما شد وحدت اقشار مردم، وحدت عموم اقشار مردم. سالهای اوائل انقلاب سالهای رؤیایی بود، از تاریخ بشریت نمونه است. ما قدرشو ندانستیم و درست ارزیابی نکردیم. اون روزگاری که در سرمای زمستونها پیش از پیروزی انقلاب در اعتصابات جوانها میرفتن تو صفا میستادن یه ظرف نفت میگرفتن میرفتن در خونه پیرزن همسایه میدادن، چقدر زیبا بود. اون وقتی که حتی رهبر انقلاب بزرگترین شخصیت جامعه ما سهمیه خودش از نفت را مصرف می‌کرد، همون جیره‌بندی که برای همه بود از همون استفاده می‌کرد. و حتی اون وقتی که در اثر جنگ ما مواد غذاییمون محدود بود، جیره‌بندی هایی بود، رهبر جامعه شما از همون گوشت یخزده استفاده میکرد که فقیرترین افراد جامعه استفاده میکرد، همون سهمیه‌ای که دیگران داشتن. من این را از روی تحقیق عرض میکنم. کجای عالم همچنین سراغ دارید؟ اولین شخصیت یک جامعه از همون سهمیه جیره‌بندی استفاده کند که ضعیف‌ترین افراد استفاده می‌کنند. این در افسانه‌ها آمده. یا در چنین عالمی، در چنین روزگاری اینا امکان عمل داره؟ متاسفانه ما اینها را داریم و قدرش را نمیدونیم. چشمون را میدوزیم به سوی دموکراسی غربی که کسانی با زور تبلیغات، با سرمایه، با تقلب کرسی مسئولیت ها تکیه بزنن و افتخار بکنن که ما با رأی مردم به این مقام رسیدیم، امثال رئیس جمهور آمریکا و کسانی که اونجور حکومت ها رو میبسنده. رئیس جمهور آمریکا هم همینجوره. اون هم از سهمیه جیره‌بندی استفاده میکنه که ضعیف‌تری مردمش استفاده میکنه. چه ناسپاسند کسانی که چنین نعمت عظیمی خدا بهشون داده و قدرشو نمیدونند. چه ناسپاسند. خدا ما را به ناسپاسی اونها نگیرد. به هر حال وحدتی که بین اقشار ملت داستای انقلاب اسلامی به وجود آمد یک وحدت رؤیایی بود. امیدواریم باز مردم عزیز و شریف ما همت کنند و بار دیگه اون ارزش ها را احیا کنند و اون وحدت را به وجود بیارن. یکی از نمونه هاش وحدت حوزه و دانشگاه بود. این وحدت با سایر وحدت ها از دو جهت تفاوت داشت. اولا حوزه و دانشگاه یک هدف مشترکی دارند که اصلا جدا شدنش یک کامل عرضی باعث شده بود. هدف هر دوی اینها تأمین نیازمندی های علمی و معرفتی جامعه است. جامعه احتیاج دارد به اینکه مواد غذاییش تأمین بشه. جامعه احتیاج دارد به اینکه امنیتش حفظ بشه. جامعه احتیاج دارد به اینکه در مقابل دشمن دفاع کنند و حقوق مردم را حفظ کنند. و یکی هم جامعه احتیاج به بهداشت داره. و کنار این نیازهای یک نیاز دیگری هم هست با این است که بعد علمی و معرفتی جامعه حفظ بشه و رشد بکنیم. یعنی کسانی متعهد بشن که معلومات گذشتگان و میراث گذشتگان را حفظ کنند و بعد سرمایه و اندوخته علمی و فرهنگی اونها بیفزایند. اون قشری که این وظیفه را عهده‌دار هستند دانشمندانند. خب دانشمندان رشته‌های مختلفی دارند. کسانی در رشته پزشکی کار میکنند، کسانی در رشته مهندسی کار میکنند، کسانی در روانشناسی کار میکنند، کسانی در اقتصاد کار میکنن، کسانی هم در علوم دینی کار میکنن. آیا اختلاف در موضوعات تحقیق و یا حتی گاهی روش تحقیق در بین دانشگاه ها و گروه های مختلف علمی باعث میشه که ما این بین این اقشار بین این گروه ها تباین مقایل بشیم؟ یک قشری از جامعه که موظف است نیازمندی های علمی جامعه را تأمین کنه. نیازمندی های علمی شاخه های مختلف داره. باعث نمیشه که بین اونها تباین به وجود بیاد. یک قشرن تقسیم کاری دارن. یکی پزشکی میخونه، یکی مهندسی میخونه، یکی رشته دیگری. و تا قبل از یکی دو قرن در جامعه ما و بلکه در همه جهان این چنین بود. در اثر اینکه علوم گسترش پیدا نکرده بود و شاخه های جدید پدید نیامده بود کسانی بودند در همه علوم کار میکنند. شما تاریخ مدارس ایران را ملاحظه بفرمایید. مدارسی که هست وقوف داره، ساختمان هایش قدیمی داره، این مدارس درش هم فقه تدریس میشد، هم فلسفه تدریس میشد، هم طب، هم نجوم. تفاوتی را بود بین اینا. بزرگان ما در رشته‌های مختلف علوم طبیعی و دینی و غیر دینی و انسانی جامع بودند. اون وقتا دایره علوم طوری بود که کسانی که نبوغ داشتن میتونستن بین همه اونها جمع کنه، مثل ابن سینا ها، مثل خاطر نصیر الدین طوسی ها و همسالی. به دلائلی لزوم پیدا شد، ایجاب کرد این رشته ها تقسیم بشه به دو بخش کلی، یک بخش علوم دینی، یک غیر دینی. اینا دو شاخه ای هستن که از یک ریشه روییدن. نباید اینا رو دو تا قش حساب کرد بگیم بعد چگونه پیوند ایجاد کنیم. اینا در ریشه پیوند دارن. باید دید چی مانع شده که اینها را موجب شده اینها از هم جدا بشن، اونا برطرف کرد. در سایه پیروزی انقلاب اسلامی و هماهنگی همه اقشار مردم، یکی از بزرگترین برکاتش هم وحدت اوضاع و دانشگاه بود. اما ملاک این وحدت چیه؟ این است که این دو قشر با هم همکاری کنن در راه تحقق اهداف اسلام و انقلاب. نه این که وقتی اگر فرض کردیم که یک گروهی راه غلطی را به انتخاب کردن، راه وابستگی به بیگانگان را انتخاب کردن، بگیم دیگران هم تابع اینها بشن تا هدف، تا وحدت حفظ بشه. این همون است که مثال زدن به کسانی راه جهنم را انتخاب کردن، بگیم بهشتیان برن همراه جهنمی ها بشن تا وحدت حفظ بشه. این وحدت ارزشی نداره. وحدت اون وقتی ارزش داره که هدف واحد و محور واحد داشته باشید. وقت من گذشته، ما غالبا بحثمون وقتی میرسه به اون نتیجه که باید ازش معرف بگیریم وقت میگذره دیگه فرصت نمیشه. اجمالا ما این روز را گرامی میداریم. یکی از اهمیتهاش این بود که حوزه و دانشگاه اصولا دو شاخه یک ریشه هستند، پس اولا هستن به وحدت از سایر اقشار. دومش این بود که مهمترین ویژگی یک جامعه انسانی به قشری است که سر و کارش با علم و معرفت است. این قشر است که جهت حرکت جامعه را مشخص می‌کنه. اینها هستند که میتونن راهنمای سایر اقشار باشند، میتونن برنامه برای رشد و تعالی و ترقی یک جامعه ای بریزن و فراهم کنن. و اینها هستند که رهبران جامعه را تأمین می کنند، یعنی رهبران جامعه از این قشرها برمی خیزند. پس وحدت اینها و جلوگیری از اختلاف و پراکندگی به اینها بسیار مهمتر از وحدتی است که بین سایر اقشار به وجود میاد، چون اینها نقششون در جامعه تعیین کننده است. سعادت و شقاوت جامعه بستگی داره به نحوه حرکت این قشر. اگر این قشر با هم هماهنگ باشن، گروهاشون، گروه های دینی و غیر دینی، حوزوی و دانشگاهیشون، و همه در راه تحقق اون هدف اسلام و انقلاب که هدف واقعی انسانیت است با هم همکاری کنن، بسیار کار مبارکی خواهد بود. امیدواریم که خدای متعال توفیق بده به همه کسانی که در این دو قشر مشارکت دارن، اولا هدف خودشون را روشنتر و شفافتر کنن و دل به اون هدف ببندن و سعی کنن تلاش هاشون را در جهت رسیدن به اون هدف هدایت کنن، و برای اینکه بهتر به این هدف برسن با هم همدلی و همکاری داشته باشن و از امکانات و توانایی ها و دستاوردهای یک دیگر برای تکامل خودشون و برای سرعت و شتاب دادن به حرکت معنوی و الهیشون استفاده کنن. چنین وحدتی است که بسیار مبارک است و امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بده که در این جهت حرکت کنیم و در راه تقویت این حرکت گام برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.